نبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام: يا عبد العظيم أبلغ شيعتي السلام وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را واگذار. ای دعا از تو اجابت هم ز تو، ای منی از تو محابت هم ز تو. یاد ده ما را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد آن، ای رفیق صد هزاران دام و دانست. ای خدا ما چو مرغان حریص و بی‌نوا، باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، بی تو نام هیچ کس نبود روا. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریا های خیش. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ذکر صلوات بهترین ذکرها هست در همه شرایط، همه زمانها و همه مکانها، ولی در بعضی از اوقات سفارش ویژه شده، از جمله در شب و روز جمعه، از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه خیلی بیشتر سفارش شده. در یک روایتی از امام ششم، امام صادق سلام الله علیه، می‌فرماید خدای متعال هزار گناه رو پاک میکنه، هزار حسنه مرحمت میکنه، هزار درجه به کسانی که در شب و روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد بکنه. ما صل علی محمد و آل محمد وعج. دعایی که در ابتدای حلول سال نو خوانده می شود، خواسته ای که ما در این دعا داریم خواسته بسیار عالی و خوبی هست. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال. ای خدایی که دلها، چشمها، گردش سال و افلاک و حالها دست توست، خواسته ما چیه؟ که بعضی گفتن به عدد روزهای سال این دعا خوب تکرار بشه. حول حالنا الى احسن الحال. خیلی دعای عالی و جامعی هست، یعنی خواسته ای که درش میخواییم. خدایا حال ما رو بهترین حالها قرار بده. خیلی درخواست خوبیه. حول حالنا الى احسن الحال، بهترین حالها. حالا بهترین حالها چیه؟ بهترین حالها از روایات و آیات شریفه قرآن استفاده میشه که درجه‌ای و مقامی بالاتر از این نیست که خدای بزرگ از ما راضی باشه و ما هم از او راضی باشیم. ما بنده تسلیم و راضی خدا باشیم، خدایم از ما خوشنود و رضایت کامل، خوشنودی کامل داشته باشه. از روایات استفاده میشه، درجات مکتب ما از اسلام شروع میشه. اول قدم اینه که انسان به ظاهر اسلام رو بپذیره، اشهد ان لا اله الا الله بگه، به ظاهر اسلام رو بپذیره، این مسلمان ظاهریه. بدنش پاک میشه، آداب و احکام اسلام برش پیاده میشه. ولی از این درجه بالاتر اینه که ایمان به قلبش سرایت بکنه، یعنی قلبش هم واقعا خدا و معاد و حقایق اسلام رو بپذیره. این ایمان یک درجه بالاتر از اسلامه. اول اسلام، یعنی در ظاهر ما اقرار بکنیم، از این درجه بالاتر ایمان در قلب ما هم سرایت بکنه، قلبن هم واقعا اعتقاد داشته باشه. درجه سوم بعد از اسلام و ایمان تقوا هست، یعنی اون ایمانی که در قلب ما و روح ما و جان ما آمیخته شده در اعضا و جوارح ما هم نفوذ کنه. ایمان دست ما، پای ما، چشم ما، گوش ما، زبان ما رو بگیره. چشم و دل و زبان و اعضا و جوارحمون فرمان خدا رو ببره، اطاعت خدا رو بکنه. خدای متعال می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه کسی نزد خدا از همه محترمتر، گرامیتره؟ هر کس تقوایش بیشتره، هر کس پرهیز از گناه و انجام اوامر الهی رو بیشتر پیاده میکنه، این به خدا نزدیکتره، محترمتره. بعد از ایمان تقوا هست، یعنی اعضا و جوارح ما گناه نکنه. و بعد از تقوا و ایمان، بعد از ایمان و تقوا مقام یقین هست. انسان به جایگاهی برسه که ایمان اونچنان در وجودش نفوذ کنه که کأن خدا را میبینه، در همه جا حاضر و ناظر میدانه، کأن قیامت، بهشت و جهنم رو میبینه. در اوصاف متقین مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید علامت متقین واقعی این است که آیه جهنم رو که می‌خوانند که انم می‌بینند جهنم رو، آیات بهش رو که میخوانند که ان نعمتهای بهش رو میبینند. یا فرمود متقین اونقدر معاد و قیامت و بهش رو باور کردن لولل آجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. اونقدر به مقام باور و یقین رسیدن که اگر عجلی که خدای برای اونها خدای متعال ثبت کرده که این آقا مثلا بعد از 60 70 80 فلان سال از دنیا بره، اگر عجل حتمی که خدا برای اونها مقرر فرموده نبود، از خواندن آیات عذاب یا آیات بهش روح از بدنشون مفارقت میکرد. همطوری که خود حمام که یکی از یاران مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بود، موقع شنیدن خطبه تقوا و خطبه متقین یک ناله ای زد، فریاد زد، صیحه ای زد و از دنیا رفت، که حضرت هم فرمودن من میترسیدم که وصف متقین رو بگم که او نتونه تاب بیاره و روحش از بدن جدا بشه، که همینطورم شد. در هر صورت یقین یک مقام بلندی، از یقین بالاتر ما در روایت داریم مقام رضاست. انسان به جایی برسه که همه خواستهاش مندک که در رضایت و خاص و خوشنودی خدای متعال بشه، بعد از رسیدن به نفس ملهمه، نفس لوامه و ملهمه و مطمئنه، به مقام راضیتن مرضیه برسه، که در سوره مبارک فجر خدای متعال اشاره فرموده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه، برگرد به نزد پروردگارت در حالی که تو از خدا راضی باشی، خدا هم از تو راضی باشه. که در روایات داریم مقام رضا بالاترین مقام ها هست، که در گودی قتلگاه هم آقا ابا عبدالله سلام الله علیه عرضه می داره خدایا رزن به قضائک، اون چه که تو برام پیش بیاری من راضیم، ما نداریم از رضای حق گله آرنا یا چیر را از سلسله. مقام رضا مقام بس بلندی هست. حالا چه کار بکنیم به مقام رضا برسیم؟ به احسن احوال، حول حالنا الى احسن الحال، خدای حال ما را بهترین حالها قرار بده، از تو راضی باشیم، گلایه و شکایت نداشته باشیم، در همه حال قلبمون از خدای متعال راضی باشه. یکی از چیزهایی که رضایت خدا را جلب میکنه و ما را محبوب خدای متعال قرار میده توبه و استغفار واقعیه، خصوصا در شب جمعه که شب توبه و استغفارم هست. بهترین کارها اول قدم این است که انسان لباس گناه رو در بیاره و لباس بندگی خدا رو تن بکنه. توبه، اونقدر توبه رو خدا دوست داره، در روایتی از امام باقر سلام الله علیه هست که ان الله لأشد فرحاً به توبت عبده ممن اذل راحلته. اگر کسی در بیابانی کبیر غافله و زاد و توچش رو گم بکنه و ناامید بشه از زندگی، نه آبی نه غذایی نه توشهی نه کاروانی نه منجی، تن به مرگ داده، لحظات آخر واپسین عمرش که ناامیده، بعد غافلهی برسه او رو نجات بده، منجی برسه یا زاد و توشش پیدا بشه، مثل این که زندگی دوباره و حیات دوباره پیدا کرده، چقدر خوشحال میشه کسی که در حد مرگ رفته دوباره زنده بشه. میفرماد بیش از این خدای متعال از توبه بنده اش خوشنود میشه، که بندهی برگرده لباس گناه رو در بیاره، لباس معصیت و چرک و آلودگی ها را بکنه، لباس بندگی رو به تن بکنه. ناله گناهکار رو خدای متعال از تسبیح تسبیح کننده ها بیشتر دوست داره. انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. خیلی جالبه، بعضیا سبحان الله میگن، ذکر میگن، بعضیا به خاطر گناهی که کردن نالهشون بلند، پشیمانن، نادمن، ناله میزنن. ناله گناهکار، انین المذنبین، یعنی ناله گناهکار رو من از سبحان الله و ذکر تسبیح کننده ها بیشتر دوست دارم. خدای مهربان میفرماید اصلا مقام توبه یک مقام بلندی هست که انسان محبوب خدا میشه، یعنی عزیز خدا میشه، مورد محبت و لطف و نظر خاص خدای متعال قرار میگیره. ان الله یحب التوابین. یک موقع شما میگی من خدا را دوست دارم، این خیلی مهم نیست، دوستی ما معلوم نیست پایه و اساسی داشته باشه، ثابت باشه، استوار باشه، ممکنه دوستی باشه ناقص باشه. میگه من دوست خدا هم، فرمان خدا رو گوش نمیده، اطاعت خدا رو نمیکنه. یه موقع ما میگیم خدا رو دوست داریم، این خیلی مهم نیست. یه موقع خدا میگه من یه کسی رو دوست دارم، خدا میگه تو محبوب منی، من تو رو دوست دارم. خدا اگر بگی یه کسی رو دوست دارم، این خیلی مهمه. یکی از گروهایی که خدای متعال در قرآن میگه من دوستشون دارم، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، اونهایی که زیاد توبه میکنن. تواب صیغه مبالغه است، یعنی هر چه قدم زمین میخوره صد بار اگر توبه شکستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست. هر چه قدم کسی گناه داره، یکی از حیله های بزرگ شیطان اینه که میگه تو که سرتوپا آلوده هستی دیگه توبه نکن، دیگه برگرد، یا قابل آمردش نیستی. روایات و آیات عجیبی داریم در این که کسی از رحمت خدا اگر مایوس باشه بدترین انسان هاست، در حد کفره. آیه قرآن داریم انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، کسانی از رحمت خدا مایوس میشن که کافر باشن، یا بگن خدا نمیتونه گناه ما رو ببخشه یا پاک کنه، نعوذ بالله، نستجیر بالله، در عظمت عفو و بزرگی خدا شک بکنن. خدای مهربان، خدای بزرگ، عفوش هم خیلی خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. اگر کسی اولا هر چقدر گناه داره قابل بخشیدگیه، نباید ناامید باشه. روایت داریم حتی کسی پیغمبری رو کشته، اگر واقعا برگرده توبه کنه خدا توبهش رو میپذیره. کسی سوال کرد از پیغمبر خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که العیاذ بالله شخصی مادر خودش رو کشته، نستجیر بالله، آدم واقعا بدنش میلرزه از ذکر این طور گناه، ولی قابل برگشت و توبه هست؟ فرمودم بله، ناامید نباشه، اگر برگرده خدا توبهش رو قبول میکنه و خدا جبران میکنه. خدا جب، ناامیدی بالاترین گناهاست از رحمت خدا یا از آمرزش خدا. یه حدیث دیگه براتون بخونم، اینم خیلی مهمه. شخصی در زمان امام اشتم سلام الله علیه بوده به نام حمید ابن قحطبه، که از اطرافی های مأمون لعنت الله علیه بوده. یک شخصی میگه من وارد شدم در ماه مبارک رمضان به حمید ابن قحطبه که یکی از عمال مأمون بود، در ماه مبارک رمضان دیدم که داره روزه میخوره، کسی که ادعای مسلمانی میکنه داره روزه خاری میکنه. گفتم چرا روزه میخوری مگر ماه مبارک رمضان نیست؟ گفت به خاطر اینکه من مرتکب گناهی شدم که امید آمرزش ندارم، نعوذ بالله، دیگه روزه بگیرم یا نگیرم فرقی نمیکنه، چون خدا منو نمیآمرزه. یکی از ترفندهای شیطان هم همین جاست. شیطان هم به گناهای ما چشم دوخته، ما رو ناامید بکنه، میگه شما دیگه آب از سرت گذشته، دیگه توبه فایده نداره، برو تا آخر خط، نعوذ بالله، خودتو غرق بکن در گناه. نه، جلو ضرر رو هر چقدر که بگیرید منفعته، هر کجا برگردی نفعته. این حرف شیطانیه که دیگه قابل برگشت نیست یا قابل آمرزش نیست. و هم به ثوابهای ما چشم دوخته که ثوابها رو بزرگ در نظر ما جلوه بده، به غرور و خودبینی ما رو وادار بکنه. روایت دیدم که یکی از انبیا از شیطان پرسید چه وقت شیشدنگ کامل بر بنی آدم مسلط میشی؟ یعنی یه موقع شیطان یک ششم سلطه‌شو به بنی آدم داره، یک موقع دو ششم، یه موقع شیشدنگ طرف رو گول زده، 100% به طرف سوار شده. شیطان گفت وقتی که او رو به غرور بندازم، به خودبینی و غرور وادارم، تماماً بر اون مسلط شدم. اینه که غرور بدترین چیز است. هر چقدر کار خیر ثواب میکنی مغرور نشو، به خدا نسبت بده. ما اصابک من حسنتن فمن الله، بگو خدایا توفیق توه، لطف توه، سجده شکر به جا بیار، به خدا نسبت بده، از غرور محفوظ باشی. هر چقدرم گناه داری از خدا ناامید نباش، قابل برگشته، قابل جبرانه. تا وقتی که آدم مرگ رو معاینه و مشاهده نکرده، قابل عفو، قابل گذشته، قابل توبه است. حمید ابن قحطبه شخصی ازش پرسید در ماه مبارک رمضان چرا روزه‌خواری میکنی؟ گفت من گناهی مرتکب شدم که قابل بخشش و آمرزش نیست دیگه. گفت چه گناهی؟ گفت یک شب مأمون منو خواست، شمشیر برنده ای به من داد با یک مأموری غلامی، گفت همراه این غلام میری، عده‌ای هستن از بنی هاشم، اینا رو گردن میزنی. گفت من برد در یک محلی که 60 از سیدها و سادات و فرزندان رسول الله زندان بودن و منو وادار کرد 60 نفر از فرزندان رسول الله رو گردن بزنم، پناه به خدا میبریم. گفت من کسی هستم که 60 تا سید رو سر بریدم و اونها رو کشتم، آیا من دیگه روزه گرفتم برام فایده داره؟ من دیگه ناامیدم، خدا منو نمیامرزه. نکته آخر روایت خیلی مهمه. این شخص میگه من آمدم خدمت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، به حضرت این جریان رو عرض کردم که من پیش حمید ابن قحطبه بودم و روزه‌خواری میکرد و گفت به خاطر اینکه من 60 نفر سید رو کشتم توبه من قبول نیست و من از رحمت خدا ناامیدم، مایوسم. امام هشتم سلام الله علیه فرمود این مایوس بودن از رحمت خدا و اینکه خدا مرا نمیامرزه از گناه 60 سید کشتن بالاتره. نکته حدیث رو گرفتی، تکرار میکنن، یکی از یعنی از آدم کشتن، از سید کشتن، از 60 نفر اولاد پیغمبر کشتن گناه بزرگترین است که کسی بگه که خدا منو نمیامرزه، یا خدا توبه منو قبول نمیکنه، یا خدا نمیتونه بیامرزه، نعوذ بالله. امام هشتم سلام الله علیه فرمود اینی که روزشو میخوره و میگه من 60 سیدو کشتم و خدا گناه منو نمیامرزه، این حرفش و این اعتقادش از 60 سید کشتن جرمش بالاتره. هیچ وقت کسی ناامید نباشه. ناامیدی از رحمت خدا یکی از بدترین گناهان کبیر است. هیچ وقت ناامید نباشید. هر چقدر گر کافر و گبر و بت پرستی، بازای این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. خدای متعال قدرت داره، قدرت داره، هر کس هر چقدر گناه داره عفو خود، خدا عظمت خدا رو کسی میتونه محدود بکنه، اندازه بده؟ نعوذ بالله. خدای متعال بزرگیش رو ما اصلا درک نمیتونیم بکنیم، عفوش هم و بزرگی عفوش هم نمیتونیم. یا من عفوه عظیم، ای خدایی که بخشندگی تو هم خیلی خیلی بزرگه. خیلی گسترده است. خدای بزرگ میتونه گذشت کنه، عفو کنه، جبران بکنه. در اصول کافی این روایت است، امام صادق سلام الله علیه میفرماید که خدای متعال به جناب لقمان حکمت مرحمت فرموده بود، یعنی کلمات برجسته و مطالب بلند که در آیه قرآن هم اشاره شده، ولقد آتینا لقمان الحکمه، یک سوره مبارکه قرآن به نام این شخصیتیه که این نکته رو اینجا عرض بکنم اب نداره، بعضی ها پیغمبر نیستن، امام نیستن، وصی پیغمبر نیستن، اما بدون اینکه انسان پیغمبر باشه یا امام باشه میتونه رتبه و مقام بلندی در نزد خدا پیدا بکنه، بنده خالص خدا بشه. حضرت لقمان پیغمبر بود نخیر، حضرت لقمان وصی و جانشین پیغمبر بود نخیر، یک غلام بود، یک برده بود، به قول امروزی یک کارگر ساده، ولی بر اثر بندگی خدا اونقدر رتبه و مقام پیدا کرده که یک سوره به نام او خدا در قرآن فرستاده و پیغمبر ما، امامهای ما کلمات دوربار ایشون رو برای دوستانشون نقل میکردن. خدای مهربان میگه ما حکمت به جناب لقمان حکیم دادیم، که کلمات حکیمانه فراوانی داشته که امام صادق سلام الله علیه در اصول کافی هست میفرماید که ما به لقمان حکمت دادیم و در کلمات حکیمانه لقمان کلمات عجیب، فیها الاعاجیب. امام صادق سلام الله علیه میفرماید فرمایشات و کلمات شگفت انگیزی جناب لقمان داشته. بعد امام صادق یکی از جملات لقمان حکیم رو بیان کردن که کلام خیلی بلندیه، میفرماید امام صادق علیه السلام لقمان به پسرش فرمود پسرم، الحق کلام خیلی جالب و جامع و قشنگه، فرمود پسرم اونقدر به خدا امیدوار باش که اگر گناه ثقلین رو انجام دادی امیدوار باش که خدا قدرت داره شما رو ببخشه. دیگه تعبیر از معصیت ثقلین ما بالاتر نداریم، زن به ثقلین بالاتر نداریم، اینقدر به خود خدای بزرگ قدرت داره میتونه، ناامید نباش، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. فرمود فرزندم اونقدر به خدا امیدوار باش که اگر گناه ثقلین رو انجام دادی، اگر برگردی توبه کنی قابل جبران، قابل بخشش، خدا میتونه ببخشه، و اونقدرم از خدا بترس، اونقدرم عظمت و خشیت خدا در دل تو باشه که اگر عبادت ثقلینم به جا آوردی بازم خدا اگر بخواد مچ تو بگیره گیر بهت بده بهت میتونه گیر بده، نه به عبادتت مغرور بشو نه از گناهت ناامید بشو. حالا من اگر گناه کردم دیگه ناامید باشم که قابل بخشش نیست، این خیلی بده، این بزرگترین گناهانه. اگرم هر چقدر در عالم کار خیر کردی، صله رحم کردی، انفاق کردی، احسان، عبادت ثقلین رو یعنی عبادت جن و انس رو اگر آوردی بازم بترس، مبادا مغرور بشی، بگو خدایا اگر تو نبخشی و تو قبول نکنی من گیرم. جناب حر، شب جمعه است، دلهاتون رو ببرم کربلا و دعاتون کنم. جناب حر گناهش خیلی بزرگ بود، چون آقا ابا عبدالله سلام الله علیه نزدیک کوفه که آمدن دیدن که مردم کوفه برگشتن و بیوفایی کردن، میخواستن برگردن به مدینه، حر مانع شد، خواستن وارد کوفه بشن، چون آمدن حضرت در کوفه یه قوتی میداد به دوستان اهل بیت، شاید وضع بر میگشت، این را هم مانع شد. یعنی در واقع حر امام حسین و اهل بیت و اصحابش رو اسیر کرد، آورد در سرزمین کربلا تحویل ابن زیاد داد، بعد اومد کنار. این خیلی جرم بزرگیه، خیلی گناه بزرگیه. ما تو علما داشتیم بعضیا گفتن توبه حر قبول نیست، البته خیلی کم، ولی عموما گفتن توبه هر قبوله و قطعا هم همینطوره. گناه خیلی گناه بزرگیه، یعنی اینکه انسان امام وقتش رو با اصحاب و اهل بیت و عزیزترین شخصیت‌های عالم رو محاصره کنه با سپاه خودش و تحویل دشمن بده، ولی اون لحظه آخر دید که نه، جنگ جدیه، آمد به ابن سعد، عمر سعد، گفت که واقعا تو می جنگی؟ گفت قطعا بدان من می جنگم. وقتی که صدای هل من ناصر، هل من مغیث امام حسین بلند شد، بدن هر شروع کرد لرزیدن. یه شخصی میگه من نزدیک هر بودم، گفتم که اگه به من میگفتن شجاع‌ترین مردم کوفه کیه، میگفتم هره. حالا در مقابل لشکر اندکی میلرزی. گفت به خدا قسم خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم و به خدا قسم چیزی رو بر بهشت مقدم نمی کنم ولو اینکه بدن من سوزونده بشه یا قطعه بشه. اینو گفت و نهیبی به مرکبش زد، آمد به طرف خیمه آقا ابا عبدالله که اون حالتی که هور داشته خیلی فوق‌العاده بوده. ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا پوش، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. بین را که می آمد با خدا مناجات می کرد، خدای من هور گناهکارم، پشیمانم، من همونی هستم دل اهل بیتت رو، اولیایت رو لرزاندم. خیلی حالت انکسار و شکستگی من فکر میکنم.